ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
یکی از عبارات پرتکرار قرآن این عبارت است:
الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
این عبارت به جایگاه والای ایمان به اصول دین و انجام دادن اعمال صالح به عنوان فروع دین تأکید می کند. عبارت الذين آمنوا وعملوا الصالحات که به ارزش ایمان در ایجاد انگیزه برای انجام دادن اعمال صالح تأکید دارد، 50 بار در قرآن کریم تکرار شده. صالحات که در اینجا به معنای اعمال صالح است، 62 بار در قرآن تکرار شده. دوستان عزیز، صالحات تنها 1 بار در آیه 34 سوره نساء به معنای بانوان صالح آمده.
فالصالحات قانتات حافظات.
زنان شایسته فرمانبردارند و نگهبان زندگی هستند. عبارت الباقیات الصالحات یعنی نیکی‌های ماندگار هم 2 بار در قرآن تکرار شده. در آیات 46 سوره کهف و 76 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها. آیه 58 سوره غافر می‌فرماید:
و ما یستوی الاعمى والبصیر.
کور و بینا با یکدیگر مساوی نیستند.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء.
کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند با گناهکاران هم مساوی نیستند. عزیزان، آیات 14 و 23 سوره مبارکه حج شرط ورود به بهشت را ایمان و عمل صالح می‌دانند و می‌فرماید:
ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار.
قطعا خدا داخل می‌کند کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در باغهایی که از زیر آنها نهرهای جاری است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با سوره مبارکه کوثر که 108مین سوره قرآن کریم است آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عزیزان، در شأن نزول سوره مبارکه کوثر می‌خوانیم: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دو فرزند پسر از بانوی اسلام خدیجه سلام الله علیها داشتند، یکی قاسم و دیگری طاهر که او را عبدالله نیز می‌نامیدند، که هر دوی آنها در مکه از دنیا رفتند. این موضوع زبان بدخواهان قریش را گشود. عاص بن وائل که از سران مشرکان بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به هنگام خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات کرد و مدت با آن حضرت گفتگو نمود. سران قریش که این منظره را از دور مشاهده می کردند، هنگامی که عاص بن وائل آمد به او گفتند: با کی صحبت می کردی؟ عاص گفت: با این مرد ابتر. لذا قریش این نام را بعد از فوت پسران پیامبر برای آن حضرت انتخاب کرده بودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا اعطیناک الکوثر فصلی
و عزیزان، سوره مبارکه کوثر در حقیقت 3 پیشگویی بزرگ در بر دارد. از یک سو اعطای خیر کثیر به پیامبر را نوید می‌دهد، از سوی دیگر خبر می‌دهد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدون نسل نخواهد بود، و از سوی دیگر خبر می‌دهد که دشمنان او ابتر و بلاعقب خواهند بود. این پیشگویی نیز تحقق یافت و چنان دشمنانش تار و مار شدند که امروز اثر از آنها باقی نمانده است. فخر رازی از مفسران بزرگ اهل تسنن در تفسیر خود چنین می نویسد: قول سوم در معنای سوره مبارکه کوثر این است که این سوره به عنوان رد بر کسان نازل شد که اولاد نداشتن پیامبر اکرم را خورده می گرفتند. بنابراین معنی سوره این است که خداوند به او نسل می دهد که در طول زمان باقی می ماند. ببین چه تعداد از اهل بیت را شهید کردند، در این حال جهان مملو از آنهاست. این در حال است که از بنی امیه که دشمن اسلام بودند شخص قابل ذکر در دنیا باقی نماند. سپس بنگر و ببین چقدر از علمای بزرگ در میان آنهاست، مانند باقر و صادق و رضا.
طوبی محی اللیل بالاذکار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است: کسی که سوره کوثر را در نمازهای روزانه خود می‌خواند، در روز قیامت از حوض کوثر خواهد نوشید و همنشین رسول خدا در زیر درخت طوبی خواهد بود. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 63 سوره مبارکه مریم آشنا شویم. داستان آیات.
چندین سال از بعثت پیامبر آگاهی می گذشت و پیام توحید در همه جای جزیره العرب گسترش یافته بود. با این حال هنوز مردمانی بودند که همچنان در سیاهی نادانی و ظلمت می زیستند. این گروه از مشتکان طمعکار و شیوه بازرگانان معاملگر که به همه چیز از زاویه سود و زیان می نگرند و پیامبر گفتند: اگر سخنان تو را بپذیریم و به خدا و معاد ایمان آوریم، چه سودی به ما می رسد؟ یا در آخرت چه پاداشی دریافت می کنیم؟ پیامبر با سعه صدر و دلسوزی نعمتهای بهشتی را برای آنان برشمرد و به اندازه عقل و فهمشان به آنان نوید می داد. با این حال آنان به جای اینکه سخنان منطقی را بپذیرند و از سر تسلیم فرود آورند، با تمسخر به پیامبر می گفتند: این نعمت ها نسیه است، نقد چه داری؟ ما که بهشت را ندیده ایم و کسی از آن سرزمین رویایی بر نگشته است، پس چگونه سخن تو را بپذیریم و وجود بهشت را باور کنیم؟ عاص بن وائل یکی از سران مشتکان بود که هر روز شماری کارگر را برای کار در مزرعه و باغ خود اجیر می کرد. روزی گروهی از مسلمانان برای کار به مزرعه او رفتند. آس در پایان کار و هنگام پرداخت دستمزد کارگران با طعنه و تمسخر به آنها گفت: پیامبر شما محمد از نعمتهای بهشتی بسیار سخن می گوید. اگر گفته های او حق باشد، ما که سرشناستر هستیم و ثروتمان بیش از همه است و در نیکوکاری نیز پیشگام هستیم، پس ما به نعمتهای بهشتی سزاوارتریم. برفرض این که بهشت محمد شامل حال شما نیز گردد، من در پرداخت اجرت شما شتاب نمی کنم، زیرا در روز قیامت شما را در صف بهشتیان می بینم. شما در بهشت نزد من بیایید و حق و حقوقتان را از من دریافت کنید. من در آنجا بیش از حقتان پرداخت می کنم و شما را راضی خواهم کرد. در اینجا آیه 63 سوره مریم نازل شد و فرمود: بهشت تنها ویژه بندگان پرهیزگار است.
تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
این همان بهشتی است که به بندگان پرهیزگار خود به ارث می دهیم.
دوستان عزیز، دکتر هانری کوربن، اسلامشناس معروف فرانسوی، سخن جالبی درباره قرآن داره. میگه اگر قرآن خرافی بود و از جانب خداوند نبود، هرگز جرأت نمی کرد که بشر را به علم و تعقل و تفکر دعوت کند. هیچ اندیشه‌ای و اندازه قرآن محمد انسان را به دانش فرا نخوانده، تا آنجا که نزدیک به 950 بار در قرآن از علم و عقل و فکر سخن رفته است.
مفاهیم قرآنی مفاهیمی است برای زندگی. فقط معلومات نیست. گاهی انسان معلومات قرآنیش خوب است، اما از قرآن در زندگی او هیچ اثری نیست. ما باید تلاشمون این باشد که قرآن در زندگی ما تجسم پیدا کند. فردی که میخواد در طریق کار قرآن حرکت بکند، دل را برای مواجهه با حقیقت ناب قرآنی آماده کنه، یعنی اون پاکیزگی دل. اگر دل پاکیزه نباشد، آماده پذیرش حق و حقیقت از زبان قرآن نباشه، دل بسته مبانی غیر اسلامی و غیر الهی باشه، با قرآن مواجه بشه، از قرآن استفاده نخواهد کرد. برکات قرآن برکات بی انتهایی است. در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح. این سکینه و آرامش موجب میشه ایمان انسان روز روز افزایش پیدا کنه. محفوظ باشید و پای قرآن بایستید و انشاءالله قرآنی زندگی کنید و قرآنی دنیا رو ترک کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 192 تا 194 سوره آل عمران با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا
ربنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
صدق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 192 تا 194 سوره آل عمران بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. اجازه بدین پیامکی بخوانیم از جناب مصطفی رادمنش از تهران. نوشتند امروزه قرآن بیشتر زینت مجالس، آن هم مجالس ختم و عزای ماست، تا کتاب زندگی. چه اشکالی دارد که ما مجالس شادی خود را، حتی مراسم عروسی من را، با خواندن قرآن مزین سازیم؟
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ. پس کسی کاتش زدن در هوس، پس کسی کاتش زدن در هوس. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین. دیو آدم را نبینن غیرتی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور، در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
اکسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این برنامه تفسیر سوره شورا را آغاز می‌کنیم. این سوره 53 آیه دارد و در مکه نازل شده است. نام این سوره برگرفته از آیه 28 آن است. در این آیه خداوند مؤمنان را به مشورت در کارها سفارش کرده است. اکنون با تلاوت و ترجمه آیات یکم تا چهارم سوره شورا گوش فرا می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم.
عین سین قاف.
عین سین قاف.
کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم.
این گونه خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی می کند.
له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم.
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است.
سوره شورا مانند 28 سوره دیگر قرآن با حروف مقطعه آغاز شده است، چنانکه پیش از این نیز گفته ایم در این سوره ها پس از حروف مقطعه از قرآن سخن به میان آمده است. گویا خداوند می‌خواهد بفرماید این کتاب از همین حروف الفبایی که در اختیار شماست نظم و تألیف یافته است، اگر شما هم می‌توانید مثل آن را بیاورید. در واقع یکی از دلایل اعجاز قرآن این است که خداوند از همین حروف و کلمات معمولی که در دسترس عموم است جملات و ترکیباتی ساخته که هیچ کس نمیتواند مشابه آن را بیاورد. در این سوره پس از حروف مقطعه میفرماید همان گونه که به تو وحی کرده ایم به پیامبران پیشین نیز وحی شده است و همان خدایی که برای هدایت مردم در طول تاریخ به پیامبران پیشین وحی نمود قرآن را به تو وحی کرده است. پس سرچشمه وحی در همه جا یکی است و محتوای کلی وحی در اصول و کلیات برای همه پیامبران یکسان بوده است. البته حکمت خداوند ایجاب می‌کند که وحی از هر نظر حکیمانه و هماهنگ با نیاز بشر برای رشد و کمال باشد. ادامه آیات به این اشاره می‌کند که آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست، همان خدایی که جهان را آفریده و صاحب اختیار آسمان و زمین و همه موجودات است، همو برای هدایت مردم و تدبیر امور آنها کتاب و شریعت را فرستاده است. بدین ترتیب منشأ شریعت و طبیعت یکی است و میان تکوین و تشریع دوگانگی وجود ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول اینکه همه پیامبران به یک سرچشمه متصلند و از یک منبع وحی دریافت می‌کنند، لذا اصول دعوت همه آنها یکی است و از این جهت تفاوت میان اولین و آخرین پیامبر الهی نیست. دوم اینکه وحی از سوی خدای عزیز و حکیم است و عمل به آموزه‌های آن موجب عزت و استواری انسان می‌شود. نکته سوم این که سرچشمه وحی علم و حکمت الهی است، لذا محتوای قرآن محکم و ماندگار و خدشناپذیر است. و نکته پایانی این که تشریع و قانونگذاری برای زندگی بشر فقط شایسته کسی است که آفرینش انسان و جهان به دست اوست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وارتدربي شكراً.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، حضرت علی علیه السلام درباره مهجوریت قرآن کریم می‌فرماید: حاملان قرآن آن را واگذاشته و حافظان قرآن آن را فراموش می‌کنند. پس در آن روز قرآن و پیروانش از میان مردم رانده و مهجور می‌گردند و هر دو غریبانه در یک راه ناشناخته سرگردانند و پناهگاهی میان مردم ندارند. پس قرآن و پیروانش در میان مردمند ولی گویا حضور ندارند، با مردمند ولی از آنها بریدند، زیرا گمراهی و هدایت هرگز هماهنگ نشوند گرچه کنار یکدیگر قرار گیرند. مردم در آن روز در جدایی و تفرقه همداستان و در اتحاد و یگانگی پراکندند، گویی آنان پیشوای قرآن بوده و قرآن پیشوای آنان نیست. پس از قرآن جز نامی نزدشان باقی نماند و آنان جز خطی را از قرآن نشناسند.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين و
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما پیرامون زیبا زیستن بود. تا به اکنون درباره زیبایی‌های شناختی و باوری و عقیدتی مطالبی را در محضر شما عرض کردیم. اینک به زیبایی‌های گرایشی در محضر شما مطالبی را بیان خواهیم کرد. ابتدا لازم است که به این نکته توجه شود که زیبایی هایی که به احساس و عواطف انسان مربوط می شود، مانند علایق، نگرش ها، ارج نهادن و امثال اینها، این بحث می تواند ما را در زیبایی آفرینی کمک کند و انسان در زندگی دینی مشتاق زندگی بماند و مباحثی مانند دریافت، واکنش، ارزشگذاری و یا تدوین و سازمانبندی و درونی و نهادی نشدن ارزشها جزء محورهای اصلی بحث زیبایی‌های عاطفی به شمار می رود. نقش دین در ساحت عاطفی و گرایشی بدین معنا هست که در میان دینداران و زندگی دینی به این نتیجه می رسیم که انسانهای دین باور عواطفی و گرایش‌های اخلاقی که در زندگی در پیش می گیرد توجیه کننده و کاهش دهنده رنج‌ها و دردهای آنهاست. دردها و رنجهایی که معمولا در زندگی هر انسان وجود دارد و منشأ اونها محدودیت ها و ناکامی هایی است که ما با اونها آشنا هستیم، مانند ترس، افسردگی، ناکامی، بیماری، فقر و مرگ. انسانی که با آموزه های دینی آراسته است، نفوذ دین در این ساحت انسان می کوشد آدمی در مسیر توجه به کمال مطلوب بر مشکلات پیروز شود، یا دست کم با توجیه قابل قبول با اونها سازگار شود و در پرتو این هماهنگی و سازگاری زندگی انسان متدین متوازن، زیبا و راحت می شود. نقش اصلی دین در عرصه عاطفی و گرایشی، بالا بردن و پالایش عواطف و میلها و گرایش‌های انسان هاست و غم و شادی، بیم، امید، ترس و هیجان‌های دیگری که بر انسان‌ها عارض می‌شود، برای انسان دیندار جهت می‌یابد و هدفمند می‌شود. و این مطلب را ما زمانی که زندگی انسان متدین را با زندگی کسانی که در غیر فرهنگ دینی و فضای دینی زندگی می‌کنند مقایسه بکنیم، به صورت روشن خود را نشان می‌دهد و ما در برنامه‌های بعدی به نمونه‌های از آن اشاره خواهیم داشت ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن
ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام مرا پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد که به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت جناب آقای دکتر سید مسعود داودی متخصص امراض پوست یا جلدی هستیم تا در مورد یکی از مشکلات پوستی و جلدی که بسیار هم شایع هست و مخصوصا در جامعه ما با این کارشناس گرانقدر برنامه صحبت بکنیم، راجع به میخچه یا پینی پوست. ای که ای تغییرات در پوست مخصوصا بیشتر و زیادتر در پاها و گهگاهی در دستها دیده میشه، ای برای افراد خاصی که شغل و کارها و فعالیتهای خاصی دارن با وجود میه. چرا با وجود میه؟ چی باعث ای تغییرات و با وجود آمدن میخچه یا پینه در پوست ما میشه؟ قابل پیشگیری و وقایه هست؟ وقتی با وجود آمد آیا اقدامات درمانی و مراقبتی وجود داره؟ چی کارهایی باید بکنیم که این مسئله پیش نیاید و اگر پیش آمد چه اقدامات حفاظتی و درمانی و معالجوی را میتونیم داشته باشیم؟ تمامی این مسائل میخواییم با دکتر سیب داودی مورد بحث قرار بتیم. امید است با توجه به شیوع این مسئله در جامعه شما هم این بحث با ما تعقیب بکنین و انشالله استفاده لازم ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیب داودی، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر به طور کوتاه و مختصر یک توضیح بگوین که در پوست یا در پوست پا یا دست ما که بیشتر البته خوب روی پاها ما پینه یا میخچه را مشاهده میکنیم، چی تغییرات و مشکلات با وجود میآید که یک قسمت از پوست سالم تبدیل به پینه و میخچه میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون در پشت صحنه و برای همه آرزوی سلامتی دارم. عرضم بزرگتون، میخچه و پینه در این حاله که یه چیز ساده است و همه میشناسن، ولی گاهن مشکلات اساسی ایجاد میکنه تو کیفیت زندگی اشخاص، ممکنه که تأثیر گذار باشه و فرد ممکنه که از یه فعالیت عادی روزمره باز بداره.
بله.
معمولا میخچه و پینه یه جورایی با همدیگه هم خانواده هستن. مطابق بالاخره یه خورده شکل و خصوصیاتشون با همدیگه متفاوته. مهمترین عاملی که وجود داره اینه که یه در واقع فشار فیزیکی، یه عامل خارجی داره به پوست آسیب میزنه و پوست برای اینکه هی مکرر زخمی نشه یواش یواش شروع میکنه به زخمی شدن. پوست سه قسمت داره که اپیدرم و فارسی بهش میگن روپوست، میان پوست و قسمت زیرین که بیشتر عمدتاً چربی هست و بهش میگن زیرپوست یا هایپودرم. عمده مشکلی که توی پینه و در واقع میخچه داری مربوط به اپیدرم هستی، یعنی در اثر تکرار آسیب و در واقع فشار این در واقع سلول های اپیدرمی که زخیم میشن، بقیه پوست نسبتاً بدون تغییر میمونن. تمام سلول های اپیدرم از پایین تا بالا که ملاحظه بکنی، حالا صرف نظر از تغییرات شکلی که دارن، به تدریج که به سطح میرسن این سلول ها تبدیل میشن به سلول های مرده و این سلول های مرده که طبقه شاخی هستن توی بیماری پینه و در واقع میخچه اینا هستن که زخیم میشن. قسمت لایه نازک سلول های شاخی هستن که توی پینه و میخچه اینها کلوفتر میشن. این کلوفتر شدن پوست در واقع یه جوره مقاومت پوست در مقابل آسیب های خارجیه، ولی خب به تدریج خودش ممکنه که مشکل ساز باشه.
پس ما تغییراتی را در لایه رویی پوست و سطحی پوست و جلد داریم که اونمو سلول ها و حجرات مرده یا شاخی اینا زخیمتر و زخیمتر میشه و یک لایه سفت و سخت روی یک نقطه یا قسمت از پوست با وجود میایه. چی باعث اینمی تغییرات میشه دکتر صاحب؟ عوامل ایجاد کننده چیست؟
این که چرا کسی دچار پینه یا میخچه میشه، مهمترین دلیلش در واقع فشار نابجاست. خداوند در واقع پا رو طوری آفریده که این قوس کف پا باعث میشه که وزن انسان تقسیم میشه، یعنی در واقع از پاشنه پا تا نوک پنجه یکسان تقسیم میشه و البته توی دو تا پا تقسیم میشه.
بله.
اگه به هر دلیلی فشار روی یه قسمت، مثلا کسی یه پاشو از دست بده تمام وزن بره روی یک، یا این قوس کف پا مشکل داشته باشه، مثلا الان کسی که قوس کف پاش بیشتر از حد نرمال باشه یا اونی که کف پای صاف داشته باشه، فشار ممکنه که به جاهای خاصی بیشتر بیاد.
بله.
و این اشکالات در واقع استخونی توی کف پا میتونه در واقع بدن رو یا در واقع کف پا رو مستعد بکنه برای مستعد میشن برای میخچه و پینه. و توی فعالیت عادی روزمره که کفش پاشون میکنن، توی این قسمت وزن بیشتر تحمیل میشه، یواش یواش پا دچار در واقع پینه میشه. البته این برمیگرده به شرایطی که اشکال استخوانی توی پا داشته باشیم، یا اگه احیانا داریم کسایی که به خصوص سنهای بالا انگشت شستشون منحرف میشه.
بله.
پس همونطور که مشاهده میکنین، اگر کسی اشکال استخوان بندی توی پاهاش داشته باشه و به قسمت‌های از پا فشار بیاد، یا این دگرگونی شکل استخوانی باشه یه قسمتی برجسته تر باشه، توی کفش‌های معمولی و استانداردی که همه پا میکنن این پا دچار مشکل میشه. در واقع اینجور اشخاصی که کفش معمولی که همه میپوشن استفاده بکنن دچار پینه میشن، بنابراین اینها باید کفش خاص طبی استفاده بکنن.
بله.
در مجموع میخوایم نتیجه گیری بکنیم که میخچه و در واقع پینه ماحصل فشار غیر عادی هستش که به یک قسمتی از پوست میاد و پوست دچار در واقع زخم شدگی میشه که تو طبقه شاخی اشاره کردیم. حالا که پوست زخیم شده، فشار روی این قسمت زخیم شده میتونه در واقع باعث بشه که درد ایجاد بشه، انگار که در واقع یک کسی با کفشی به صلاح داره حرکت میکنه که توش یه ریگی چیزی باشه، روی اون ریگ یا سنگ که به صلاح راه میره میتونه باعث درد بشه. مهمترین در واقع مشکلی که کسی که پینه دارن در واقع همین فشار و درد هستش که موقع راه رفتن دارن و همونطور که گفتم به کیفیت زندگیشون میتونه تاثیر بذاره.
بسیار خوب. پس فلسفه و دلیل با وجود آمدن این تغییرات در لایه شاخی و سطحی پوست که پینه و میخچه با وجود میاره، فشار و ضربه های طولانی مدت و مکرر است. استکاک پوست با یک عامل فشاری است که در دراز مدت باعث ایجاد پینه و میخچه میشه. خب دکتر صاحب، گرچه تغییرات و پروسی اینمی پینه و میخچه در پوست یکی است، شما یک اشاره کردین که میخچه با پینه یک تفاوتی داره. اگر در این زمینه معلومات بفرمایین که تفاوت چیست؟
البته میخشه فرقش با پینه اینه که یه زایده مرکزی داره که این زایده مرکزی به همین دلیل همش میگن میخشه.
بله.
در واقع یه بافت کراتوتی که شاخی هستش که مرکز در واقع اون زایده قرار گرفته که وقتی روش فشار میره انگار که میخ توی پوست فرو میره باعث درد میشه. اون در واقع ماده شاخه اگر به ترتیبی بشه بس در آب خب دردش کمتر میشه.
بله.
معمولا کالوس فشارهایی هستش که توی منطقه وسیع‌تری هستش، میشه جایی هستش که به شکل نقطه‌ای فشار میاد. مثلا توی کسی که انگشتش حالت قوز داره روی برجستگی مفصل میتونه در واقع میخشه ایجاد بشه و برعکس روی در واقع شکم انگشت ها میتونه حالت پینه ایجاد بشه.
بله، پس در پینه های پا ممکن است یک هستی مرکزی را نداشته باشیم و گاهی بدون درد هم باشه پینه ها. اما در میخچه گفتین که در مرکز یک زائعی متراکم و تراکم بیشتری وجود داره از بافت و نسج مرده که یک حالت دانه یا هستی مرکزی را ایجاد میکنه که اگر تحت فشار قرار بگیره دردناک میشه، مثل که یک میخ در قسمت فرو بکنه و فشار بیاره اونجا. بسیار خوب. اینال دکتر صاحب، کیها در جامعه زیادتر و بیشتر مستعد ایجاد پینه و میخچه هستن؟
در مورد اینکه چه کسی مستعد هستن، کسی اینکه مشکلات در واقع استخونبندی پا داشته باشن، با افزایش سنم این مسئله پیش میاد که استخونبندی پا به علت پوکی استخوان ممکنه که به وجود بیاد. پس افراد مسن مستعدن، کسی که به شکل مادرزادی یا ژنتیک یا سکته مغزی کردن، روماتیسم دارن که مفاصلشون به هم دیگه در واقع انگشتات به هم دیگه در واقع پیچ میخوره، اینها بیشتر مستعد هستن. زمینی که بعضی شغل ها هم مستعد هستن، مثلا مجسم کنی یه راننده تاکسی که مرتب کلاژ و ترمز میگیره، این فشار دادن باعث میشه که مستعد پینه باشن.
بله.
فرق پینه با میخچه اینه که معمولا پینه در واقع یه منطقه‌ای رو در واقع گرفتار میکنه، ولی میخچه معمولا نقطه‌ای حاشیه‌اش رو میشه مشخص کرد، ولی کلا ماهیت این دوتا مثل همدیگه است. ولی در واقع میشه گفتش که اون میخچه به صورت زایده کوچکتر و جمع جورتری هستش. پینه چون گفتم سلولای شاخی زیاده، یکم رنگ زرد روغنی داره.
بله.
افراد دیابتی نیست، یواش یواش حس پاشون از دست میدن. الان من شما که اینجوری ایستادیم وقتی خسته میشیم در واقع اصطلاح این پا اون پا میکنیم، در واقع تغییر وضعیت میدیم. ولی کسانی که دیابتی هستن تو مراحل پیشرفته دیگه خیلی درد و خسته ممکنه مدت‌های طولانی روی قسمتی از پا فشار باشه، اصلا متوجه هم نباشن و شروع میکنه پوست به حالت پینه. این مقدمه زخمای دیابتیه و زخمای دیابتی زخمایی هستن که میتونن عفونی بشه و منجر به عمل جراحی بشه.
بله.
در واقع باید حتما با مشورت در واقع پزشکانشون از کفشای استفاده بکنن که ضربه کفشای خاصی هست که جلوی ضربه ها گرفته بشه، جلوی در واقع فشار گرفته بشه و در واقع یه جوری خودشون رو در واقع دائم معاینه بکنن که اگه مشکلی بود در واقع جلوگیری بشه. البته خودشون دخالت درمانی نکنن، در واقع باید به متخصصی مراجعه بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چی همکاران ما فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. سرطان پروستات تنها مردان سالمند را تهدید می کند. این باور غلط است. هرچند که بالا رفتن سن احتمال ابتلا به سرطان پروستات را در مردان افزایش می دهد و 65% موارد تشخیص سرطان پروستات در مردان بالای 65 سال اتفاق می افتد. اما واقعیت این است که هنوز 35% باقی می ماند که مربوط به سنین کمتر از 65 سال است. بسیاری از مردان در دهه 40 سالگی خود به این بیماری مبتلا میشوند. اگر نشانه های سرطان پروستات ندارید، بنابراین سرطان پروستات ندارید. این باور کاملا اشتباه است. سرطان پروستات یکی از بدون نشانه ترین سرطان های غدد است، یعنی ممکن است کاملا بدون نشانه باشد. بسیاری از نشانه های آن ممکن است با نشانه های بیماری های دیگر اشتباه گرفته شود. معمولا نشانه های سرطان پروستات در حین آزمایشات عادی توسط پزشک تشخیص داده می شود.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سید مسعود داودی متخصص امراض پوست و جلدی در ارتباط با میخچه یا پینه پا و جاهای دیگی بدن توضیحات بسیار خوبی دادن. گفتن که پینه و میخچه برحال تغییراتی است که به خاطر فشار ممتد، استکاک و تماس داشتن با یک نقطه خاص فشاری در پوست ایجاد میشه و او لایه شاخی و سطحی پوست، سلولهایش باعث مرگ سلولی شده، اینا متراکم میشن، جمع میشن و یک لایه سفت و سخت به وجود میاره که دردناک میتونه باشه و پینه یا میخچه با وجود میایه. تفاوتی هم بین میخچه و پینه هست که پینه میتونه وسیع تر باشه، کلان تر باشه، اما برحال او هستی مرکزی رو که ما در میخچه داریم و اغلب اونمو نقطه متراکم یا هستی مرکزی در میخچه باعث درد میشه، ممکنه در پینه وجود نداشته باشه. در مورد افراد مستعد برای ایجاد میخچه و پینه در پوستشان مخصوصا در پاها، ای گفت که اونایی که مشکلات استخوانی پا داشته باشن، پایشان در یک ناحیه به یک دلیلی انحراف داشته باشه، کج باشه، افراد مسن و پیر، کلانسال، افرادی که بیماری های خاص دارن مثل بیماری های روماتیسمی یا اونایی که سکته مغزی کردن بد رقم را میرن، اونایی که مشکلات مادرزادی دارن. بعضی از شغل ها را اشاره کردن که شغل قسمی است که روی پاها و یا دست به خاطر یک وسیلی که مورد استفاده قرار میگیره تحت فشار است و در دراز مدت باعث پینه و میخچه میتونه باشه. بیماران دیابتی و شکر خون هم گفتن که به خاطر او بی‌حسی که داره ممکنه زمینی میخچه و پینه در دستشان یا پایشان به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سید داودی، شما اشاره داشتین که بعضی از شغلها مثل رانندگی یا موتروانی تاکسی که مرتب و ساعتهای طولانی این روی کلچ یا ترمز و بریک ماشین فشار میتن، یا شغلهای دیگه مثل اونه که دهقانها، کشاورزها، کارگرهایی که در بعضی جاها کار میکنن، اینا از پایشان، از دستشان با یک وسایلی کار میگیرن که مرتب اونجا تحت فشار است. میخوایم بپرسم که چی کار باید بکنن این افراد و با این شغلهایی که دارن چی کار باید بکنن، چطور میشه وقایه کرد، پیشگیری کرد، توصیه خاصی دارین؟
بله، در واقع شخص خودش متوجه میشه که خب در شروعش که به این شدت نیست، متوجه میشه یه قسمتی از پاش داره پوست زخیم میشه. یک از راه‌های ساده اینه که یه جوری اون فشار برداشته بشه. معمولا توصیه میشه یه بالشتکایی توی منطقه که تحت فشار هستش توی کفش، کفی کفش در واقع قرار بدن که یه حالت اسفنجی داشته باشه که جلوی فشار گرفته بشه.
بله،
معمولا کفی‌های مخصوصی از جنس‌های سیلیکونی که معمولا سفارش میدن، در واقع تمام تخت کفش رو در واقع میگیره، ولی اون قسمتی که تحت فشار هست حالت بالشتک مونن. معمولا اصطلاح میگن کفی طبیعی که مناسب با واقع مشکل باشه معمولا کمک.
بله،
اینجا باز تاکید کنم کفشای تنگ و کفشای گشاد هم شخص مستعد میکنه، به این صورت که در اثر در واقع ساییده شدن توی کفش گشاد هم میتونه باعث میخچه بشه. یکی از راه حلایی که آدم بتونه مشکلات میخچه و پینه رو کم بکنه اینه که اولا پاشون رو توی در واقع 20 دقیقه توی آب ولرم بذارن خیس بخوره و نرم بشه، بعد با بعضی روغن‌ها چرب بکنن با سنگ پا یا چیزای شبیه سنگ پا که حالا ساینده بشه، این کلوفتی و زخامت پوست برداشته بشه. در این صورت درد مریض کمتر میشه.
بله،
ممکنه که این زخامت اونقدر زیاد باشه که لازم باشه با تیغ به صورت جراحی مقداری در واقع تراشیده بشه تا اون